با بیرون مشارکت، میخوام ببینم که چقدر دغدغه همکاری برای تولید اثر در حوزه کودک تو زمینه‌های مختلف براتون وجود داره.
من اول با فرآیند دوبله شروع بکنم
چون فکر کنم خیلی مهمه تو حوزه کودک، خاصه الفاظی که به کار برده میشه، بحث ترجمه، اینا رو لطفاً ریز بهش بپردازید.
حتما. ما خیلی برامون بحث مناسب سازی برای کودک اولویته. کار دوبله رو حالا ما یک تیم داخلی داریم و تیم‌های بیرونی که کار دوبله رو برای ما انجام میدن. تیم داخلی ما فرآینده به این شکلی که محتوا رو انتخاب میکنه بر اساس حالا یک سری پارامترهایی که همونطور که جناب محمدی فرمودن بر اساس حالا قوانینی که وجود داره داخل کشور، مسائل فرهنگی، مسائل دینی ما، این پارامترها رو در نظر میگیره و محتوا رو انتخاب میکنه. اگر حالا از این فیلد بگذره، محتوا و قابل پخش باشد، خب ما سفارش میدیم که تیم‌های بیرونی کار دوبله رو برای ما انجام بدن. ولی خب این کار رفت و برگشتی خواهد بود، یعنی ما تو مرحله اول بعد از ترجمه محتوا چک میشه که الفاظی که داخل ترجمه استفاده شده الفاظ مناسبی برای بچه‌ها باشه، ادبیاتش ادبیات بچه‌گونه باشه، چون خیلی وقتا کسانی که کار ترجمه رو انجام میدن، خب با توجه به اینکه از کشورهای مختلف ما محتوا رو دوبله میکنیم، از زبانهای مختلف این کار رو انجام میدیم، باید مناسب سازی بشه با فرهنگ ما و خب ادبیاتی که استفاده میشه ادبیات مناسبی برای بچه ها باشه. دوبله در ابتدا چک میشه، در نهایت که حالا فرآیند کار دوبله هم انجام شد، این که حالا صدا و تصویر میاد داخل تیم، یک بارش زادیش انجام میشه و این که نهایتاً باز این چکه اتفاق میفته که هم از لحاظ تصویری هم از لحاظ صدا و گفتار نکته ای نباشه که حالا برای بچه ها اثرات نامناسبی داشته باشه. در کنار اینها ما یه خط قرمزهایی برای پلتفرم خودمون داریم. ممکنه شما پوستر یک انیمیشن رو ببینید و خب شخصیت ها خیلی شخصیت های به ظاهر بچگونه ای باشن، خیلی رنگ و لعاب بچگونه ای باشه، ولی وقتی خود محتوا رو نگاه میکنی، محتوا مفاهیمی که داخل محتوا گفته میشه مناسب نباشه. ما یه خط قرمزهایی رو داریم. شما داخل پلتفرم دیجیتون محتوایی رو پیدا نمیکنید که توش خشونت باشه، قطره خون توی هیچ کدوم از محتواها نخواهید دید. ما خط قرمزهایی رو داریم که سعی میکنیم محتواها اون خط قرمزها رو رد نکنن. در کنار اون امکاناتی رو برای پدر مادر در نظر گرفتیم که کمک کنه به اینکه پدر مادر بتونه انتخابگر باشه نسبت به محتوایی که فرزندش میبینه. خیلی وقتا ممکنه که از لحاظ عموم، از لحاظ عرف یک کشوری یا هر پارامتر دیگه، یه محتوا برای یه کودک مناسب باشه، ولی وقتی کودک شروع میکنه اون محتوا رو دیدن، خیلی از بچه‌ها اینجوریان که پرتکرار یک محتوا رو نگاه میکنن و از نظر پدر مادر ممکنه که ترجیح بدن که نخواد اون محتوا رو کودک ببینه. در همین راستا ما امکاناتی رو در نظر گرفتیم که پدر یا مادر بتونه رده‌بندی سنی مشخص بکنه برای محتوایی که فرزندش میبینه و صرفاً اجازه بده که کودک حالا محتوای رده سنی خاصی رو ببینه، یا حتی ممکنه بر اساس سلیقه‌اش بخواد اجازه بده رده سنی بالاتری رو کودکش ببینه.
درسته.
و از اون طرف ممکنه یه محتوای رو کودکش پرتکرار نگاه کنه، ما اجازه بهش میدیم که یک محتوا رو قفل کنه، نه اینکه تعداد محتوا، هر محتوایی که صلاح دید رو قفل بکنه، حالا بسته به مدت زمان استفاده و امکانات این شکلی. یعنی در کنار اینکه ما سعی می‌کنیم محتوای مناسبی باشه، امکاناتی رو هم دادیم که بر اساس سلیقه مختلف بتونن پدرها و مادرها انتخاب بکنن و محتوای مناسب رو در اختیار بچه‌شون قرار بدن.
مشکل بفهم.
من خواهش می‌کنم چه تمهید اندیشیده شده که محتوای تولیدی از نگاه سلیقه‌ای به تولیدات محتوا به محتوای تولیدی پرهیز بشه؟ آیا دستور عمل خاصی وجود داره که نگاه سلیقه‌ای نشه؟ شاید یک محتوا از نگاه یک ناظر آسیب رسان به کودک باشه، از نگاه ناظر دیگه اینجور نباشه. آیا در پلتفرم یک دستور عمل واحد وجود داره یا بیشتر در واقع بسته به نظرات حالا چند ناظر هست یا به چه شکل هست؟ چگونه از نگاه‌های سلیقه‌ای پرهیز میشه در پلتفرم؟
نکته‌ای که وجود داره اینه که خب ما در ابتدا که می‌خواستیم فرآیند رو بچینیم، اولین کاری که انجام دادیم بررسی کردیم که سایت‌هایی که میان درجه بندی می‌کنن و امتیاز میدن به اینکه خب این محتوا برای چه مخاطبی مناسبه و خب پارامترهای اون موضوع رو راجبش حرف می‌زدن، اومدیم اونها رو ملاکمون قرار دادیم و گفتیم که خب اینا بر چه اساسه، بر چه پارامترهایی تکیه می‌کنن و انتخاب می‌کنن که این محتوا رو چه رده سنی باید ببینن. کم کم که اومدیم جلو، خب ما از اون محتوا سعی کردیم که اون چیزهایی که فکر میکنیم مطابق با فرهنگمون نیست رو حالا تغییراتی بدیم یا مناسب سازیش کنیم برای انتشار داخل حالا متناسب با فرهنگ خودمون، و به یه دستورالعملی رسیدیم که حالا با توجه به این که کودک هم یکم شاید این بحثهای سلیقه‌ایش به نسبت بزرگسال متفاوت باشه، میگم و شاید یکم بگیم ساده تر، ولی از لحاظ تربیتی اومدیم ما یک چارچوبی رو چیدیم، یک قواعدی رو گذاشتیم که این قواعد رو توی پلتفرممون رعایت میکنیم و در ادامه اجازه میدیم به پدر و مادر که دیگه با سلیقه خودش، با اون صلاح دید خودش و فرهنگ، حالا ممکنه فرهنگ متفاوت باشه، بیاد محدودسازی بکنه یا اجازه بده که فرزندش از محتوای وسیع‌تری استفاده بکنه.
خانم فرهانی، با توجه به حوزه تخصصیتون توی پلتفرم دیجیتون، در واقع مدیر توسعه کسب و کار، اقداماتی که در این زمینه دارید انجام میدید رو هم لطفاً بهمون بگید.
اقداماتی که توی این حوزه انجام دادیم، خب طبیعتاً پلتفرم‌های زیادی وجود دارن که دوست دارن محتوای کودک ارائه بدن. پلتفرم هایی هستن که تعداد کاربر خیلی زیادی دارن، در ارتباط هم با مخاطب، ولی طبیعتا نمیخوان وارد این بحث های جزئیه، یعنی جزئیاتش خیلی زیاده، حساسیتش خیلی زیاده، بحث های محتوایی.
منظورتون حوزه کودکه؟
بله دقیقا، نمیخوان وارد این بحث ها بشن، تأمین محتوا، تشکیل آرشیو محتوا و حتی بحث های فنی ارائه محتوا. ما این کار رو براشون انجام دادیم، ما با پلتفرم‌های زیادی در ارتباطیم، کار تأمین محتوا، حالا هم بحث‌های محتوایی هم تأمین مسائل فنی رو براشون انجام دادیم تا الان، و شما خدمات رو میتونید روی پلتفرم‌های مختلفی ببینید. این یکی از کارهایی بوده که تو جهت توسعه دیجیتون انجام دادیم و انجام شده. یکی دیگه از کارهایی که رفتیم سمتش این بوده که خب خیلی از کاربرها از تلویزیون‌های هوشمند الان دیگه استفاده می‌کنن یا از گجت‌هایی استفاده می‌کنن که همراهشونه، ما سعی کردیم که وارد این حوزه هم بشیم.
بله.
با حالا کارهایی که با ارتباط با حالا جاهایی که تلویزیون‌های هوشمند ارائه میدن یا تبلت‌های هوشمند، تبلت‌هایی که دست بچه‌ها هست، مخصوصاً حالا جاهایی که اختصاصاً مثلا تبلت‌های حوزه کودک یا سیم کارت کودک یا پلتفرم‌هایی که بروزه در ارتباطن و اختصاصی برای کودک کار می‌کنن، سعی کردیم باشون ارتباط بگیریم و دیجیتون اونجا سعی بکنه که محتوای غنی رو ارائه بده که اون سخت افزار هم بخش محتواییش تأمین بشه.
بله.
فوکوسمون تا الان روی این دوتا حوزه بوده و فکر می‌کنیم که حوزه‌های بسیار زیادی برای مخصوصاً بخش کودک که حالا شاید اصلا توی بزرگسال نشه توی این حوزه‌ها کار کرد، ولی بخش کودک ظرفیت‌های زیادی داره که داریم می‌ریم سمتش و ان شاءالله اتفاق خوبی بیفته.
انشالله. من یه سوال کلی تر ازتون بخوام بپرسم، چالش عمده کار کردن تو حوزه کودک خاصه در یک رسانه صوت و تصویر فراگیر چیه؟
ببینید، وقتی شما یک رسانه عمومی رو دارید، خب طبیعتاً قشر بیشتری مخاطبتون هستن، بازار بزرگتری رو میتونید پوشش بدید. وقتی یه جامعه کوچیک‌تر، مخصوصا کودکان رو انتخاب میکنید، حساسیت‌های بیشتری میشه.
دوست.
چون به هر حال نهادهایی هستند که اختصاصا روی این حوزه کار میکنند و باید توی تعامل با اونها، نظرات اونها رو هم ما بتونیم پشتیبانی بکنیم. از اون طرف خب یه مسئولیتی که گردن خودمونه و خودمون برام خیلی ارزشمنده که اتفاقی که میفته این باشه که ما جزئی از نوستالژی و اتفاق خوب آینده بچه‌های ایران باشیم، و این مسئولیتی که گردن خودمون خیلی شاید شخصی خیلی بهش فکر میکنیم، و نکته‌ای که خیلی برام مهمه چون شرکت خصوصی بحث تجاریشون براشون مهمه و همونطور که عرض کردم خدمتتون، ما باید در طول مدت بیشتری کار کنیم، زنجیره ارزش درستی رو ایجاد کنیم که بازدهی بیشتری داشته باشیم، یعنی بازدهی خوبی داشته باشیم، و این نیازمند سرمایه گذاری و انرژی طولانی مدت هستش.
یه سوال دیگه هم بپرسم، حالا که نماینده ساترا اینجا تشریف دارن، انتظاراتتون از نهاد تنظیمگر از ساترا چیه تو این زمینه؟
ساترا اگر از دید حالا اسمی نگاه بکنیم نهاد تنظیمگر هستش. بله. و فکر میکنیم که حالا ما بیشتر بحث ارزیابی پس از انتشار رو دوست داریم، به همون بگن که این نکته ها وجود داره و ما اعمال بکنیم. و اگر از دید اسمی نگاه بکنیم، خب تنظیمگری کاریه که ساترا میتونه انجام بده. ولی از دید تشویقی و ترویجی اگر نگاه بکنیم، فکر میکنیم که ساترا به عنوان نهادی که خب به حاکمیت فصل جزی از اونه، میتونه کمک های خیلی زیادی بکنه، میتونه فرآیندها رو تسهیل بکنه، میتونه از نظر حالا مخصوصا توجه به تولید داخلی، چون این نگاه وجود داره، ما با کاربرها در ارتباط هستیم، خیلی از کاربرها تماس میگیرن و دوست دارن که محتوای ایرانی برای بچهشون نمایش داده بشه. هر چقدر هم محتوای خارجی پرطرفدار باشه، هر چقدر هم کیفیت خوبی باشه، ولی ما این بازخورد رو از کاربرها داشتیم.
خب اتفاق خیلی خوبی هم هست.
دقیقاً. مخصوصا اگر که شما نگاه بکنید به مناسبت‌های مختلف، ما مناسبت‌های ملی و مذهبی داریم ولی تولیداتی براش وجود نداره یا تولیداتش خیلی محدوده.
بله.
خیلی جای کار داره فکر می‌کنه و
خب
فکر می‌کنه. خب
چه ساعتاً بین صحبتتون این فقدان یا کمبود تولیدات بومی دلیلش در واقع عدم تسهیلگری ساترا نیستش؟ فکر کنم حوزه تولید در واقع منحصرا پلتفرم ها رو هدف میگیره. یعنی من این رو با قاطعیت خدمت شما عرض میکنم که روی کرده بسیار مثبت و تسهیلگرانه نسبت به تولیدات بومی در ساترا وجود داره و در ساترا حاکمه. اینکه تولیدات این حوزه کمترن، حالا کاربران از شما خواستن، قطعا ما هم توی همین جامعه زندگی میکنن، همه دوست دارن بحث ملی پررنگتر بشه، بحث مذهبی پررنگتر بشه توی تولیدات. فکر نمی کنید این فقدان یا کمبود تولیدات منحصرا در واقع تولید کنندگان رو هدف قرار میده و فقدانش رو اونها متوجه اونها هستش؟ من با قاطعیت بازم خدمت شما عرض می کنم که تسهیلگری در حوزه تولیدات بومی در کشور ما توسط ساترا بسیار بیشتر از تولیدات غربی هستش. یعنی ما تمام تلاشمون این بوده که همیشه تولیدات بومی رو حمایت بکنیم. قطعا حمایت ها نمیتونه مادی باشه، نمیتونه مالی باشه، حالا البته طرحهای در این زمینه هم اجرایی شده، اما فکر میکنم هنر تولید کننده هستش که تولیدات بیشتر، سوژه های بیشتری استخراج بکنه و به مرحله تولید محتوا برسونه. من فکر میکنم، حالا ایده من این هستش، قطعا محدودیت ها کاملا قابل درکه، هزینه های تولید برای من کاملا قابل درکه، ولی من بهتون تضمین میدم که روی کردی که نسبت به تولیدات بومی وجود داره نسبت به تولیدات غیر بومی در ساترا وجود نداره.
فرمایش شما کاملا صحیح هستش. خب وقتی که ما تولید کننده ایم یا ناشر هستیم، یه بخشی از وظیفه سمت ماست، ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که خب با توجه به اون چرخه اقتصادی، شاید تولید کننده میره سمت این که محتوایی تولید بکنه که نهایت سوداوری رو براش داشته باشه، نهایت جذابیت برای مخاطب رو داشته باشه. ما وقتی راجع به محتوای ملی مذهبی صحبت می‌کنیم، یکم این وارد حوزه مسئولیت اجتماعی میشه، یکم دیگه دست یک شرکت خصوصی شاید بسته‌تر باشه یا محدودتر بتونه این کار رو انجام بده. چه اینکه کاملاً به این معتقدیم که اگر تو این زمینه هم کارهای خوبی اتفاق بیفته، انرژی گذاشته بشه، ما به محتواهایی خواهیم رسید که قابل صادر کردن برای مخاطب، مخاطب جذابیه. ولی نهادهای حاکمیتی میتونن تو این زمینه کمک بکنن که این فراینده رو تشویق بکنن، یه سری پارامترهای جذابتر براش قائل بشن که پلتفرم‌ها برن سمت این قضیه. و خب پلتفرم‌ها طبیعتاً جزء مسئولیت اجتماعی خودشون میدونن، ولی ممکنه که یکم دستشون بسته باشه نسبت به این قضیه، و فکر میکنم که جایی مثل ساترا بتونه خیلی کمک کنه.
خیلی متشکرم. ما 5 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. فکر میکنم که اگر موافق باشید یک توضیح کوتاه هم در زمینه بازار و کسب و کار حوزه کودک، تولیدات حوزه کودک، یکی 2 دقیقه با خانم فرانی صحبت بکنیم، جنبندی و خداحافظی. بفرمایید لطفا.
بازار کودک بازار وسیعیه، مخصوصا برای کشور ما. مخصوصا حالا در آینده که یعنی همین حالا و آینده که خب اهمیت بچه ها، اهمیت تربیت کودک، اهمیت نسل آینده افزایش بیشتری پیدا کرده و پدر مادرها خب خیلی از زمانشون، خیلی از انرژیشون رو میذارن برای فرزندانشون.
بله.
این بازار بزرگیه، قابل رشده و فضای خیلی زیادی وجود داره، ولی از نظر محتوایی میتونم بگم که خیلی کار کمی اتفاق افتاده و ظرفیت بزرگیه. حالا من راجع بحث محتوا، بحث حالا فضای دیجیتالش دارم صحبت میکنم. بله. فضای فیزیکیش هم به همین صورته، فضای بازار اسباب بازی، بازار گجت های دیجیتال، این بازار ظرفیت زیادی داره و میشه روش خیلی مانور داد. در کنار اون فضای دیجیتالش هم شاید بتونم بگم که خیلی راحت 10% این بازار روش کار شده و قابل توسعه است، قابل انرژی گذاشتنه و فکر می‌کنم که میتونه اتفاق خوبی براش بیفته، ولی خب باید برنامه‌ریزی براش انجام بشه و توی بلند مدت کارهایی انجام بشه که نتیجه خوبی رو داشته باشه.
انشالله که همینطور خواهد بود. آقای محمدی جنبندی شما رو میشنم.
خواهش میکنم، خیلی در واقع گفتگوی خوبی بودش. بار دیگه تاکید میکنیم که حوزه کودک حوزه بسیار حساس و مهمی هستش. باید رویکردهایی که نسبت به تولیدات فضای مجازی برای کودکان در نظر گرفته میشه متفاوت باشه از معیارهای دیگر تولیدات. به هر حال این موضوع موضوعی هستش که در جهان به عنوان یک دغدغه مطرح شده. همه کشورها دغدغه‌مند هستن در حوزه محتوای کودک. من این تضمین رو از جانب ساترا میدم که قطع به یقین رویکرد ساترا در مورد تولیدات کودک، تولیدات محتوای فاخر کودک مثبت هستش، رویکرد تسهیلگرانه هستش و تمام حمایت ها رو از پلتفرم هایی که تلاش کنن به هر حال معیارهای ایرانی اسلامی، قهرمانان ملی مذهبی ما رو برجسته بکنن در تولیداتشون، در واقع این تضمین رو میدیم که حمایت کامل انجام میشه و انشالله به سمت سوی بریم که اقبال عمومی هم کما اینکه وجود داره انشالله بیشتر بشه و ما بتونیم تولیدات فاخر بیشتری داشته باشیم.
انشالله. خانم فرهانی بفرمایید.
منم تشکر میکنم، گفتگوی خوبی بود، امیدوارم که مثمر ثمر باشه، نتیجه خوبی رو به همراه داشته باشه.
امیدوارم که همینطور باشه. من هم تشکر میکنم از شما دو بزرگوار که در این برنامه کنار ما بودید. ممنونم از شما شنوندگان محترم و بزرگوار برنامه گفتگوی فرهنگی. شب خوبی داشته باشید. خداحافظ.
صدای توست که برمی زند زسیری من.
کجایی ای که جهان از تو پرز پژواک است؟
پرز پژواک است.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای واقعیت، پژواک حقیقت، با درون مایه امید و همبستگی ملی.
محورهای موضوعی جشنواره عبارتند از انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، استقلال و همبستگی ملی، جهاد تبیین و هدایت فرهنگی، جمعیت، فرزندآوری و تقویت نهاد خانواده، شعار سال، تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین، محیط زیست و پاسداشت زبان و ادب فارسی.
اجواک.
این جشنواره در سه بخش حرفه‌ای، مردمی و ویژه، پذیرای آثار همه علاقمندان به تولید آثار مستند صداپایه است.
بخش حرفه‌ای شامل مستندهای موضوعی، مستندهای ساختاری، مجموعه مستند و مستندنگاری.
بخش ویژه، مستندهایی با موضوع شهدای امنیت و حوادث تروریستی شاهچراغ و ایذه.
بخش مردمی شامل مستند گزارشی و روایی.
دومین جشنواره ملی مستند رادیویی
پژواک.
برای ارسال آثار به تارنمای جشنواره به نشانی پژواک نقطه IRIB نقطه IR تا اول بهمن ماه 1401 فرصت دارید. آثار منتخب مردمی از شبکه های رادیوی صدای جمهوری اسلامی ایران پخش خواهد شد. طبیعی‌خوانی دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای توست که برمی‌زند ز سینه من.
کجایی ای که جهان از تو پر ز پژواک است.
پژواک.
مخاطبان محترم رادیو گفتگو، شما عزیزان میتونید پیام ها و صدای خودتون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0903-913-4744 برای ما ارسال کنید.
تکرار نبودن باور آینه ها جرأت انکار نبودن بودنت معجزه شرقی باران و آتش تو نبودی روز و شب این همه تبدار نبودن تو نه سحری تو نه جادو نه سرابی میدونم تو نه آواز یه رویا نه یه خوابی میدونم تو همون آیت نوری توی شبهای سیاه توی آوار تباهی تو امیدی تو پناه گرچه هنوزم فاصله ها خورشید و از من میگیره اما نزار این شب زده باز تو تن ظلمت بمیره ثانیه ها ثانیه ها وسعت فریاد منه کاری بکن کاری بکن فرصت میلاد منه با تموم خستگیام با همه دلبستگیام با تموم خستگیام با همه دلبستگیام لب خاموشم تو رو چون شعری واسه فریاد کم میاره تو کویر تشنه روح من بگو باز بارون بباره تو این ثانیه ها معنی تکرار نبودن باور آینه ها جرأت انکار نبودن بودنت معجزه شرقی باران و آتش تو نبودی روز و شب این همه تبدار نبودن تو نه سحری تو نه جادو نه سرابی میدونم تو نه آغاز یه دنیا نه یه خوابی میدونم، تو همون آیت نوری توی شبهای سیاه، توی آوار تباهی تو امیدی تو پناه. گرچه هنوزم فاصله ها خورشید و از من میگیره، اما نذارین شب زده باز تو تن ظلمت بمیره. ثانیه ها ثانیه ها وسعت فریاد منه، کاری بکن کاری بکن فرصت میلاد منه. با تموم خستگیام، با همه دلبستگیام، با تموم خستگیام، با همه دلبستگیام، لب خاموشم تو رو چون شعری واسه فریاد کم میاره. تو کویر تشنه روح من بگو باز بارون بباره.
بیست و پنجاه و پنج دقیقه همراه هستید با بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی گفتگو. این بخش تا ساعت 22 ادامه داره.
رادیو مقاومه
قاسم سلیمانی یعنی کل محور المقاومه، قاسم سلیمانی یعنی فلسطین، لبنان، سوريا، العراق، اليمن، افغانستان، وكل بلد في مقاوم شريف ومؤيد للمقاومه وعاشر.
راديو مقاومه صداي گفتمان مقاومت و مكتب سليماني.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
دشمن چرا از اون میترسه؟ همه این یک دلیله. من اخاف الله، اخاف الله منه کل شی. هر کس از خدا ترسید، خدا همه چیز را از او میترساند.
از مرگ چه باکی در این راه حسینی، از مرگ نترسیم چه فرمود خمینی. ما را بکشین ای دلتان زار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش. اگر خامنه ای حکم جهادم دهد.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو مقاومت.
فراخوان اولین رویداد مدیریت بحران ایران قوی 1401، زیرساختی با محوریت رشد و توسعه دانش و فناوری در راستای ارتقاء نظام مدیریت بحران کشور. زمان برگزاری 25 الی 27 بهمن 1401. مکان شهر تهران. با مشارکت مراکز علمی فناوری و دستگاه‌های ملی و استانی کشور. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت رویداد به نشانی www.idmevent.ir مراجعه فرمایید.
شب بخیر میگم به شما مخاطبان عزیز و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو. دوستان اگه شنیدن برنامه رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید هم کلی خبر و گالری عکس و پشت صحنه و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و هم به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون درباره برنامه رو به اشتراک بگذارید. نشانی ما رو در گوشی های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبان روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به نشانی www.radiogoftogu.ir رو فراموش نکنید. و اما شما عزیزان میتونید پیام ها و همچنین صدای خودتون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0903 913 4744 برای ما ارسال کنید. شما همراه هستید با بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی گفتگو. همچنان صدای ما رو از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده هستید. رسیدیم به ساعت 21. این فرصت رو اختصاص میدیم به گفتگوی علمی به مدت 54 دقیقه.